ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات و محاکمه همه متهمان جنایات جنگی در افغانستان شده است. این سازمان در بیانیه‌ای که به تاریخ 27 جنوری 2018 به یاد قربانیان حمله انتحاری در مقابل شفاخانه جمهوریت منتشر شده بود، این اعلامیه را نشر کرده است. در آن حمله که یک موتر امبولانس پر از مواد منفجره در پیشروی شفاخانه جمهوریت منفجر شد، نزدیک به 100 نفر کشته شدند که بیشتر آنها افراد ملکی بودند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از دختری که پس از حمله از چشمانش خون جاری بود نام برده و گفته است که خیابان پر از اجساد بود. دیدبان حقوق بشر همچنین جمهوری سابق، ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر از جمله استرالیا را در ایجاد تلفات غیر نظامی در برخی موارد مقصر می‌داند. این اعلامیه می‌افزاید که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، آنها بر اعدام و مجازات های خودسرانه اصرار دارند و هیچ اقدامی برای پایان دادن به این تخلفات جدی انجام ندادند. در اعلامیه درخواست شده است که عدالت در مورد همه متخلفان و متهمان جنایت جنگی در افغانستان به صورت جدی تطبیق شود. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، بار دیگر از طالبان خواسته تا به پیام مولوی عبدالحمید، عالم دینی ایرانی، در مورد تحصیل و کار دختران گوش دهند. سخنرانی جدید مولوی عبدالحمید دیروز منتشر شد که در آن او از تحصیل و کار دختران افغان حمایت کرده و محدودیت ها بر آنها را غیر شرعی خوانده است. زلمه خلیلزاد صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت که از سخنرانی مولوی عبدالحمید که در آن خواهان حمایت از آموزش دختران و زنان و کمک های بشر دوستانه به افغان ها در هوای سرد است قدردانی می کند. مولوی عبدالحمید چند پیش نیز در پیام گفته بود که دختران افغان حق قانونی تحصیل و کار را دارند. برنامه غذایی جهان پیش بینی می کند که در جریان سال 2023 میلادی شمار کودکانی که با سوء تغذیه حاد در افغانستان مبتلا می شوند به 850 هزار تن خواهد رسید. WFP به این باور است که 2.3 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه در حد متوسط روبرو خواهند شد. برنامه غذایی جهان همچنین شمار زنان را هم که در جریان امسال به سوء تغذیه روبرو می شوند حدود 840 هزار تن تخمین می کند. فیلیپ کروپ، سخنگوی این برنامه، دیروز هفت دلو در کابل بر رسانه ها گفت که اگر برای 30 سال پیهم افغانستان امسال هم شاید خشکسالی باشد، به شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه 20% افزایش به میان خواهد آمد. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که در زمستان سرد امسال توزیع کمک های نقدی برای نیازمندان در افغانستان خیلی مهم است. کارولین گلک که به ولایت بامیان سفر کرده میگوید که افغانستان با یکی از بدترین زمستان ها روبرو شده و نیاز مردم هم خیلی زیاد است.
This morning when I woke up it was -20.
صبح امروز هنگامی که از خواب بلند شدم درجه حرارت -20 درجه سانتیگراد بود. زمستان امسال سردترین فصل در بیش از 10 سال گذشته بوده. دست کم 160 تن جان باختند و هزاران راسماوشی هم در نتیجه سرما از بین رفتند.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که توزیع پول نقد کمک میکند که مردم در جریان زمستان سرد نیازمندی هایشان را دسته‌بندی کنند. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد تخمین میکند که در سال 2023 شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن خواهد رسید. پایان خبر. باز هم خوش آمدید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشست را در مورد افغانستان در پشت درهای بسته برگزار کرد. یک گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که 60% از صادرات افغانستان در سال گذشته محصولات زراعتی بوده. در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، صحبت کرده‌ایم.
اگر تو بگوییم که آیا به صادرات به همسایه ها توازنش مهم است، بله، در اینجا ما میبینیم که قسمت اعظم صادرات به پاکستان است.
خانواده های فقیر و نیازمند در ولایت نیمروز میگویند که نهادهای کمک کننده باید در این هوای سرد زمستان با آنان کمک برسانند.
من منطقه ما برای جامعه بسیار زیاد مردم هم تقریبا 150 خونه رو میشناسم. میاله شونون به خوردن خونه در طفلا اینا گیریه مینه در و در انمی هم سایه خیلی کمک میکنه، چیزی میده چیزی نمیده، خود از اوها بیچاره چیزی ندارن.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که هند و پاکستان 3 ماه مهلت داده تا برای گفتگو در مورد مشکل آب میان دو کشور آماده شود و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
که هم دو برادر که از خانواده هاش جدا شده دیگه هستن، اینا یک جای جمع شود، دو جا آتش نکنم، یک جای جمع شود آتش استفاده دیگه شو یک جای بکنه، چرا که تمام زندگیشون راحت بگذره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:06 به وقت افغانستان است. امروز شنبه 8 دلو 1401 خورشیدی برابر است به 28 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشستی را در مورد افغانستان در پشت درهای بسته برگزار کرد. همزمان با این قرار است مارتین گریفیتس رئیس اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد با هیئت امراهش که به افغانستان رفته روز دوشنبه در مورد وضعیت این کشور به ملل متحد جزئیات دهد. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که به تازگی سفر به افغانستان داشت گفته بود که یگانه خواسته طالبان به رسمیت شناخته شدن حکومتشان از سوی جامعه جهانی است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را به بحث گرفت، اما در پشت درهای بسته. بانک شورای امنیت از شریک ساختن جزئیات نشست خبر داده بود، اما چنین نشد. شورای امنیت در حال به بررسی وضعیت افغانستان پرداخته که مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و هیئت امراهش در کابل است و با مقام‌های طالبان هم دیدارهایی داشته. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز به خبرنگار قرآن گفت که گریفیتس و امراهانش روز دوشنبه در مورد سفرشان به افغانستان جزئیات خواهند داد. ساعت 11 صبح دوشنبه در اینجا مارتین گریفیتس هماهنگ کننده کمک‌های بشری اوچا را با خود خواهیم داشت و با جان تی سورپیو رئیس اجرایی اداره نجات کودکان و عمر عبدی معاون رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اینجا حضور خواهند یافت. سوفیا اسپریچمن سینیرو رئیس مؤسسه کیر انترنشنال هم از طریق مجازی با ما و شما خواهند پیوست و در مورد سفر اخیرشان در افغانستان جزئیات خواهند داد. این سفر تحت ریاست مارتین گریفیتس پس از نگرانی‌ها از وضعیت بشری افغانستان با محدودیت بر زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی صورت گرفته. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که تازه با مقام‌های طالبان و شمار از کارمندان زن در کابل، کندهار و هرات دیدار کرده، وضعیت بانوان در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده است. در این حال او ابراز امیدواری کرده و گفته است که انتظار دارد وضعیت تغییر کند و طالبان در تصمیم‌هایشان جدید نظر کنند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر به کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور داد که در خانه بمانند. همزمان دروازه‌های پوهنتون‌ها در تمامی افغانستان برای دانشجویان دختر بسته شد. این اقدام‌های طالبان باعث واکنش‌های جدی نزد کشورها و سازمان‌های مختلف شد. فعالیت صدها سازمان و نهاد خیریه که کمک‌های بشری را به نیازمندان در افغانستان می‌رساندند به صورت کامل یا قسمی متوقف شد. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار گفت که حاکمان فعلی افغانستان یگانه خواسته که دارند بر رسمیت شناخته شدنشان از سوی جامعه جهانی است. در نزدیک به 1.5 سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. امینه محمد میگوید که تعامل با طالبان تنها انگام ممکن است و بحث روی بر رسمیت شناخته شدن تنها زمان مطرح بوده میتواند که طالبان به معیارهای جهانی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
یک گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که 60% از صادرات افغانستان در سال گذشته محصولات زراعتی بوده. اکنون زغال سنگ هم در کنار پیداوار زراعتی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی به این باور است که صادرات افغانستان در حال حاضر تنها به همسایه‌ها به ویژه پاکستان محدود مانده است. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا در میزان صادرات و واردات افغانستان توازن وجود دارد؟
در صادرات افغانستان توازن مشکل است که به میان بیاید، به خاطر که قیمت معدنیات و چیزهایی که از زیر زمین صادر میشه بیشتر است از این که مثلا پیاز صادر شود یا قالین صادر شود. اگر تو بگوییم که آیا با صادرات به همسایه ها توازنش مهم است، بله، در اینجا ما میبینیم که قسمت اعظم صادرات به پاکستان است، که خود پاکستان هم نخست وزیرش در یک نطق خود گفته بود که زغال سنگ از افغانستان به نرخ کاه معاش میخره. به هر صورت اما ای هم در حقیقت اقتصاد افغانستان اسیر میسازه با پاکستان، و پاکستان مثلا یک قرارداد زغال سنگ دیگه که به دستش به از افریقای جنوبی باز در اون صورت میتونه که صادرات خود کم کنه و ما سر از این صادرات در حقیقت حساب کرده نمیتونیم.
آقای فرهادی، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت بیشتر صادرات افغانستان به پاکستان بوده که در واقع ارزهای خارجی به ویژه دلار به دست شاید نیامده. آیا از این گونه صادرات افغانستان منفعت هم میبره؟
بله، دلار مسئلهش درست معلوم نیست. پاکستانی‌ها میگن که از پاکستان هم دلار قاچاق میشه به افغانستان و طالبان هم فشار میارن سر بعض تجار که مال خود با پاکستان به دلار بفروشن، به خاطر که باز دلار از افغانستان قاچاق میشه به ایران. خود دلار یک تجارت است در این منطقه و پول پاکستانی هم در این روزا قیمتش پایین تر رفته. مسئله دلار یک بحث جداگانه است، اما پاکستانی ها بله برای زغال سنگ کوشش میکنن که با پول خود پرداخت کنن قیمتش، که پول خودشان هم روز به روز کمتر شده میره ارزشش.
و چگونه ممکن است که میزان صادرات و واردات متوازن باشه، او هم در شرایطی که افغانستان تقریبا به یک کشور منزوی مبدل شده؟
میزان صادرات و واردات افغانستان توازنش مشکل کار است، به خاطر که صادرات بزرگ افغانستان مواد سوخت است فعلا، و مواد سوخت چیزی که ما وارد میکنیم از صادراتی که کرده میتونیم فعلا بسیار زیادتر است. در آینده اگر ما بتونیم که از مواد سوخت که داخل افغانستان است، مثلا گاز طبیعی که در شمال غرب افغانستان است، کالا او را در حقیقت چینایا با این قرارداد خود قروخ کردن، یک قرارداد نفت امضا کردن که گاز طبیعی را کس دیگه کشیدن نتونه در اون منطقه. اما به هر صورت اگر ما میتونستیم که از مواد سوخت خود کفا شویم و در اون صورت واردات مواد سوخت ما کمتر شوه، باز ما میتونیم که صادرات خود متوازن بسازیم، خصوصا مواد زراعتی و محصولات زراعتی، میوه و سبزیجاتی که ما ایره باید است که ما به خلیج صادر کنیم، در اونجا هم خریدار است و چیزهایی که ما داریم در خلیج میخواین. اما از شاخصهایی که دیدیم بیشترین صادرات به پاکستان و هندوستان بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
خانواده های فقیر و نیازمند در ولایت نیمروز میگویند که نهادهای کمک کننده باید در این هوای سرد زمستان با آنان کمک برسانند. این خانواده ها متکی به کمک های بشردوستانه خارجی هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز آغاز می شود.
ما هم خواهش میکنیم شما صدا ما برسانیم، به کابل برسانیم، به بین الملل برسانیم، به ما کمک کنه.
دیگه ما نظرگل 46 ساله چند هفته میشود که منتظر کمک بشر دوستان است. اما او میگوید که تا فعلا هیچ خبر از کمک موسسای خارجی نیست.
موسسایی که بود اونا کلا جمع شدن و رفتن بخو. یک امید ما بود که ما بریم از نو کمک بگیریم یا فلان وقت به ما کمک میده سروی میکردن میآمدن. نو مار نوشته میکرد کارت میداد ما باز ما میرفتیم کمک میگرفتیم.
نظرگل در اصل از ولسوالی لاشجوی نفر است. و تقریبا 2 سال پیش بر اثر خشکسالی و جنگ‌های گذشته به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شده. او آل در شهرک مهاجری نیمروز زندگی میکند و مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفری را به عهده دارد.
من این منطقه ما برای جامعه بسیار زیاد مردم هم. تقریبا 100-150 خونه را میشناسم. یال شونون به خوردن خونه در طفلا اینا گیریه مینه. در و در هم میام سایه خیلی کمک میکنه، چیزی میده چیزی نمیده، خود از او بیچاره چیزی ندارن.
طوفان، سردی، عوارضش برف و باران های اخیر در کشور به خصوص در ولایت جنوب غربی نیمروز زندگی افراد فقیر و نیازمند را دشوارتر کرده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سردی کم سابقه هوا در ولایت‌های مختلف 10 نفر جان باخته و بیش از 70,000 مواشی هم تلف شده هند. جاوید یک باشنده دیگر نیمروز میگوید که به کمک‌های عاجل بشر دوستانه نیاز دارد.
در شرایط سخت که ما سخت نیاز به همکاری و کمک دولت داریم، اگر دولت به ما کمک کنه خواهش می‌کنم سازمان ملل کمک‌های خارجی به ما برسه تا باز ما از گشنگی بدبختی اینو نمیریم.
پس از وضع ممنوعیت بر آموزش عالی و نیز کار زنان چند هفته پیش وزارت اقتصاد حکومت طالبان با فرستادن مکتوبی کار زنان را در نهادهای دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلان کرد. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شد. در این حال برخی از سازمان های غیر دولتی به شمول نهادهای کمک کننده از توقف فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر داده و گفتند که بدون حضور کارمندان زن توزیع کمک های بشری در این کشور برای مردم ناممکن خواهد بود. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند و با خطر گرسنگی شدید و دشواری روبرو هستند و در زمستان امسال نیز مجبورند که بین سرما و غذا یکی را انتخاب کنند. اما حال هزاران نفر در نیمروز مثل نظرگل میگویند که به کمک های عاجل بشر دوستانه امید بستهند.
ما آدم ها غریبیم و خدا چیزی نداریم. دیگه امید ما شما امینه که فقط به ما کمک شید. مؤسسه هایی که به ما قدیم کمک میکردن خدا خیرشون بده، اونا بیا به ما کمک کنن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بانک جهانی با نشر گزارش از افزایش 90% صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش عواید حکومت طالبان در 9 ماه نخست سال 2022 خبر داده است. اما آگاهان اقتصادی میگویند که این آمار مبالغ آمیز و به دور از واقعیت‌های وضعیت اقتصادی افغانستان است. در همین حال شماری از شهروندان افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما اصلا نمیفهمیم که چی کار کنیم نکنیم بخیر قم روان رخم شدیم.
زنی که عضو یک خانواده 6 نفری است و در کابل زندگی می کند می گوید شوهرش از طریق کار با کراچی دستی بیش از این مصارف خانوادهشان را تامین می کرد و اکنون کار شوهرش هم رونق ندارد. به گفته این باشنده شهر کابل شدت فقر حتی روانش را خراب کرده است. او به رادیو آزادی گفت
وضعیت بخی خرابه، اقتصاد ما ایت نداره، مشتوب دار استیم، پیر است در خانه، بابا آزیا و چیزا دارم، خیلی سخت مرضی بیماری داریم، خیلی خراب است که مثلا آزیا سو بالا رفته، دیگه سوخت زغال چیزا نداریم، آز روغن در خانه نداریم، کراچیم که نمیسر فیال بکار شده.
این زن که مادر 2 کودک است همچنان حکومت طالبان را به بیتوجهی به وضعیت کنونی مردم متهم می کند. این در حالی است که بانک جهانی 2 روز پیش با نشر گزارشی از افزایش صادرات عایدات افغانستان زیر حاکمیت طالبان و ثبات نرخ ارز در بازار افغانستان خبر داده است. در این گزارش ارزش کالاهای صادر شده از افغانستان در 9 ماه نخست سال 2022 $1.7 میلیارد گفته شده که به گفته بانک جهانی نسبت به سال 2021 این رقم افزایش 90% داشته است. در این گزارش بانک جهانی کالاهای صادراتی افغانستان در زمان یاد شده محصولات نباتی، منسوجات و محصولات مدنی یاد شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر آمار گزارش بانک جهانی درباره افزایش صادرات افغانستان آن را پیشرفت اقتصادی خوانده است. با این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که افغانستان با وضعیت ناگوار اقتصادی مواجه است و حکومت طالبان به گفته آنان به تنهایی توان به بهبود این وضعیت را ندارد. ماهب شریف آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت
در بعض جایی ها ارقام و احصایه ها مبالغ آمیز گفته میشه و به شکل بسیار واقعی انسان دیده میتونه که بعضی موضوعات سیاسی یا به اصطلاح داده گرفت سیاسی یا روابط سیاسی یا فشارهای سیاسی باعث از این میشه که اینها در ارقام اقتصادی چیز را بلند و چیز را پایان ببرن.
در کنار این همه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان‌های کمک‌رسان پیش از این با نشر گزارش‌های از بحران اقتصادی، شدت ناداری و افزایش آمار افغانان نیازمند و نرخ بیکاری ابراز نگرانی کرده بودند.
تا دقایق دیگر در مورد زندگی قرغزهای ساکن در پامیر بدخشان افغانستان برایتان خواهیم گفت، اما قبل از آن یک گزارش منطقه‌ای. هند به پاکستان 3 ماه مهلت داد تا برای گفتگو در مورد مشکل آب میان دو کشور آماده شود. دهلی نو پس از آن این پیام هشدارگونه را به اسلام آباد فرستاد که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت برای گفتگو با هند آمادگی دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک مقام حکومت هند میگوید که دهلی نو از اسلام آباد خواسته تا توافقنامه گذشته شراکت آب تغییر کند و در جریان حل منازعه از مداخله مرجع سومی خودداری شود. خبرگزاری رویترز گزارش میداد که این پیشنهاد شاید اسلام آباد را رنج دهد. دو کشور همسایه و دارنده اسلحه هسته‌ای از سالها به این سو در مورد ساختن بندهای برق بر سر دریای اندس به بحث‌ها ادامه دادند، اما اختلاف‌ها میان دو جانب روی مسئله کشمیر بحث‌ها را طولانی‌تر و در برخی با مخالفت‌ها روبرو کرده. پاکستان نگرانی دارد که ساختن بندهای برق از جانب هند جریان آب را با مشکل روبرو می‌کند. دریای اندس حدود 80% از آب زراعتی را برای پاکستان فراهم می‌کند. اسلام آباد برای حل این مشکل خانه مداخله متخصصان و محکمه‌های آزاد و بی‌طرف شده است. یک منبع در حکومت هند روز جمعه گفت که دهلی نو به اسلام آباد هشدار داده که برای حل این مشکل درازمدت و گفتگوها در روزهای آینده آماده شود. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام دیگر هندی که نامش بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشده، گزارش داده است که اختلاف‌های کوچک قابل حل هستند و برای مداخله جانب سومی نیاز نیست، زیرا توافقنامه حاضر دو جانبه است. تا اکنون وزارت خارجه پاکستان در مورد این درخواست هند چیز نگفته است. توافقنامه آب دریای اندس در سال 1960 میلادی با تلاش‌های بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در همین ماه برای گفتگو با هند پیشنهاد کرد. دهلی نو که در ماه می امسال میزبان نشست سازمان همکاری شانگهای است، با وزیر خارجه پاکستان پیشنهاد کرده تا در این اجلاس اشتراک کند. اما از سال 2019 به این سو روابط دو کشور روی مسئله کشمیر خیلی به سوی سردی رفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده‌ها تن از قرغزهای ساکن پامیر بدخشان افغانستان از حکومت قرغزستان خواستند تا زمینه انتقالشان به آن کشور را فراهم کند. آنان که اکنون در نزدیکی مرز تاجیکستان در ولسوالی اشکاشم در شمال شرق بدخشان اقامت دارند، علت این خواستشان را ممنوعیت تحصیل دخترانشان از سوی حکومت طالبان عنوان کردند. این قرغزهای افغان بر رادیو آزادی گفتند که منتظر کمک حکومت قرغزستان هستند، اما مقام‌های قرغزستان گفتند که فقدان پاسپورت و سایر موانع لوجستیکی روند انتقال قرغزهای افغان به قرغزستان را دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از قرغزی‌های افغان در نزدیکی مرز با تاجیکستان با فرستادن یک نوار ویدئویی به رادیو آزادی خواهان کمک حکومت قرغزستان برای انتقالشان به آن کشور شدند. آنان میگویند پس از آن که طالبان دروازه‌های مراکز آموزشی و تحصیلی را برای دختران بستند، فرزندانشان به سرنوشت مانده و میخواهند تا برای تعیین سرنوشتشان به قرغزستان برگردند. ماجر ام عبدالجلیل اولو، یکی از این قرغزی‌های افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت نه تنها دخترانش بلکه دو پسرش نیز از آموزش باز مانده‌اند.
من مسئولیت تحصیل فرزندانم را به عهده دارم، بنابراین مایل هستم به قرغزستان نقل مکان کنم. میخواهم دخترم تحصیل کند، پس لطفاً ما را از اینجا ببرید. اگر من اینجا بمیرم فرزندانم بی سواد خواهند ماند.
محمد الجابر اولو، یکی دیگر از این قرغزی های افغان، همچنین میگوید
ما تمام وسایل و مواشی خود را فروختیم و به اینجا نقل مکان کردیم. ما نمیتوانیم دیگر به پامیر بگردیم. به این امید در این منطقه زندگی میکنند که هموطنان قرغزشان آنان را از اینجا انتقال دهند.
این خانواده های قرغزی میگویند اکنون در خانه های کرایه در نزدیک مرز تاجیکستان در ولسوالی اشکاشم در شمال شرق بدخشان اقامت دارند و منتظر هستند تا بشکک در قسمت انتقالشان به قرغزستان کمک کند. در همین حال برخی از مقام های قرغزستان میگویند نزدیک به 90 قرغزی افغان منتظر انتقال به قرغزستان هستند، اما فقدان پاسپورت و سایر موانع لوجستیکی روند انتقالشان را دشوار کرده است. چلکون سلطان بایکو معاون پارلمان قرغزستان بر رادیو آزادی گفت با تعداد 88 قرغزی در فیض آباد مرکز بدخشان هستند که نمی توانند برای آمدن به قرغزستان پاسپورت بگیرند.
به محض دریافت درخواست از هموطنان قرغزستانی خود با سازمانهای دولتی مربوط قرغزستان در این مورد تماس گرفتیم و ما همچنین برای کمک به قرغزی‌های قومی آنجا درخواست کمک مالی کردیم و منتظر تصمیم دولت هستیم.
این در حال است که از ماه اکتبر سال 2022 به این سو حکومت طالبان به دلیل آنچه که مشکلات فنی عنوان کرده روند توزیع پاسپورت را در افغانستان متوقف کرده است. وزارت خارجه قرغزستان هنوز به گونه عملی درباره اقداماتش برای کمک به قرغزی های افغانستان اظهار نظر نکرده است. در این حال حکومت طالبان میگوید برای رفع تمام نیازمندی های قرغزی ها در افغانستان تلاش های زیاد صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد به رادیو آزادی گفت
روزات اصلا هیچ برای مکتب چیزی وجود نداشت. مکتب اونجا شده چیزی را که گویانها بخاطر تحصیل دختران از جای میرن کامل نادرست است. اصلا تحصیل اجازه سالیان سال وجود نداشت. حال برشان و امال اسلامی مکتب یا کدر و مدرسه ساخت و مسجد ساخت کلینیک ساخت و نیازمندیشان هم تلاش دارن که پوره بسن.
دولت قرغزستان 50 قرغزی افغان را در سال 2017 و 50 تن دیگرشان را در سال 2019 برای اسکان دائمی به قرغزستان انتقال داده است. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، صدیر جپاروف رئیس جمهور قرغزستان در سپتامبر 2021 از ساخت یک منطقه مسکونی برای جابجایی قرغزی های افغان در ولایت اوش این کشور خبر داد. آقای جپاروف گفته است که میخواهد همه قرغزی ها را از افغانستان به خانه اجدادی خودشان بازگرداند. در ماه جولای 2022 دولت قرغزستان اعلام کرد که نزدیک به 3 میلیون دلار را برای بازگرداندن و اسکان مجدد قرغزی های پامیر افغانستان در 2 سال آینده اختصاص می دهد. مورخین گفتند که قرغزی های قومی در قرن 15 و 16 در کوریدور واخان زندگی می کردند و با گفته آنان دامداران قرغزی از این منطقه برای چراندن دام های خود در فصل های گرمتر استفاده می کردند.
مرد در کینیا با اختراع جالب توجه زیاد را به خود جلب کرده است. پاول واویرو موتورسایکل برقی خود را با استفاده از بطری های کهنه لپتاپ به حرکت می آورد. اما این استاد فیزیک در پانتون شهر نایروبی چگونه به این اختراع دست یافت؟ پاسخ جالب این سوال در این گزارش است.
پال واویرو در بازارهای نایروبی دنبال بطری های کهنه لپتاپ می گردد، زیرا موتورسایکل برقی او با استفاده از همین بطری ها حرکت می کند. استفاده از بطری لپتاپ برای موتورسایکل اختراع خود است. همان گونه که گفتند نیاز مادر اختراع است، پال نیز وقتی به بطری قابل چارج نیاز جدی پیدا کرد و دنبال اختراع آن گشت.
آن زمان هیچ کس موتورسایکل برقی در کینیا نمی فروخت. من یکی از این موتورسایکل ها را وارد کردم. سپس بعد از چند ماه چارج بطری آن تمام شد و من دوباره به مشکل روبرو شدم. نمی توانستم به محل کارم بروم، زیرا موتورسایکلم دیگر غیر فعال بود. با استفاده از خلاقیت خود در تلاش پیدا کردن بطری ارزان بها شدم. همان بود که بطری های لپتاپ را دریافتم.
پال در یکی از دانشگاه های شهر نایروبی پایتخت کینیا استاد فیزیک است. او به تازگی شرکتی را به نام ایکو موبیلوس ایجاد کرده است. این شرکت در موتورسایکل های کهنه انجن برقی را نصب می کند که با استفاده از بطری لپتاپ به حرکت می آید.
یک بطری به طور کامل با قیمتی کمتر از 3 دلار چارج می شود، در حالی که دیگر موتورسایکل های مسافربری مشابه به این در یک روز بیش از 7 دلار مصرف دارند. یعنی موتورسایکل های برقی خیلی اقتصادی تر تمام می شوند. و نکته دومی است که ترمیم این موتورسایکل ها بسیار ساده هستند.
پال از حدود 6 ماه به این سو از این موتورسایکل برقی خود استفاده میکند. مانند او دیگر شهروندان کینیا نیز به طور بزرگزون به استفاده از این موتورسایکل ها علاقمند میشوند، زیرا هم اقتصادی و هم در جلوگیری از آلودگی هوا مفید است.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید در صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت.